فصل سوم، آغاز علم نوین. انتظار می رفت علم با بررسی مواد بسیار در دسترس، یعنی امور بشری آغاز شود و پس از آن به سوی چیزهای بسیار دور از دسترس، یعنی ستارگان برود. ولی چنین نشد. برعکس، علم با مشاهده ستارگان آغاز گردید و از آنجا به سوی مطالعه درون آمد. در حقیقت امور بشری آخرین موضوعی بود که مورد مشاهده علمی قرار گرفت. نوآوری مهم علم نوین، اصرار آن به آزمودن نظریه ها از راه رویارویی مستقیم با حقیقت و ارزیابی این نظریه ها از طریق مشاهده و اندازه‌گیری داده‌هایی بود که قرار بود از رهگذر نظریه‌ها تبیین شوند. پیش از آن نظریه‌ها را بیشتر با بحث و گفتگو می‌آزمودند. بخش اول، از کوپرنیک تا نیوتن، کشف حجاب عالم وجود. علم نوین در قرن 16 و 17 بزرگترین دگرگونی را در تصور بشر از جهان پدید آورد. علم نجومی که دستاورد چندین نسل از یونانیان باستان بود، به هیئت بطلمیوسی معروف شد. این نام برگرفته از نام بطلمیوس، منجم اسکندرانی قرن دوم است، چون او بود که نخستین شرح روشمند ستاره شناسی را منتشر کرد. نوشته او تا قرن 16 در اروپا همچنان مبنای ستاره شناسی باقی ماند. طبق تعلیمات بطلمیوس، زمین کره است بی تکیه‌گاه آویخته در فضا. همچنین زمین مرکز عالم است و ستاره ها و سیارات در دایره های بزرگ دور آن می گردند. مرجعیت در خطر. کلیسای کاتولیک در قرون وسطا هیئت بطلمیوسی را در جهانبینی مسیحی گنجاند. این بخشی از برنامه کلی پیوند دادن خرد و دانش مردمان عهد باستان با دین مسیح بود. بنابراین دیدگاه، خدا جهان را آفرید تا مرکز کائنات باشد و انسان را به صورت خود آفرید تا فرمان روای این جهان باشد. بهشت را در آسمان به وجود آورد تا روح بشر پس از مرگ تن بدان ساحت رود. این تصویر از نظر روانشناختی بسیار ساده بود. بخش مشهود آن کمابیش واضح می نمود، اگرچه ریاضیات معید آن به صورت آزاردهندهی پیچیده بود. آنگاه در قرن 16 کشیشی لهستانی به نام کوپرنیک، متولد سال 1473 و وفات یافته به سال 1543، خاطر نشان کرد که چنانچه خورشید را به جای زمین مرکز عالم انگاریم، بیشتر این دشواری‌های سهمگین ریاضی از بین می‌رود. در این صورت می‌بینیم حرکت سیارات که تبیین و توضیحش آن همه دشوار بود، ناگهان روشن و قابل فهم می‌شود. کوپرنیک اصرار داشت بگوید که این فقط یک فرضیه است. چون تا حدی می‌دانست اندیشه‌هایش چه دردسرهایی پیش خواهد آورد، انتشار آنها را تا سال 1543 که از قضا سال مرگش بود به تأخیر انداخت و حتی آن وقت هم کتاب خود را به پاپ اهدا کرد. مطابق معمول مدتی طول کشید تا اندیشه های بدیع او فهمیده شود و آنگاه قیامت بپا شد. زیرا مفهوم فرضیه کوپرنیک آن بود که زمین دور خورشید می گردد و نه برعکس، و این نه تنها انکار آن چیزی است که کلیسا هزار سال تعلیم داده بود، بلکه آشکارا مغایر کتاب مقدس هم هست. مزمور 93 خطاب به خدا میگوید: تو زمین را بی حرکت و ثابت قرار دادی. پس جای تعجب نیست که کلیسا نظریه کوپرنیک را قرنی پس از انتشار آن رسما تختعه کرد. ولی تنها کلیسای کاتولیک نبود که به خشم آمد. سران پروتستان هم به همان اندازه از خود بیزاری نشان دادند. لوتر به اعتراض گفت: مردم به منجم تازه به دوران رسیده گوش می دهند که سعی دارد نشان دهد این زمین است که می گردد و نه افلاک یا آسمان یا خورشید و ماه. این احمق می خواهد علم نجوم را یک سر وارونه سازد. ولی کتاب مقدس به ما می گوید که یوشع به خورشید فرمان داد بی حرکت بایستد، نه به زمین. کالوین نیز گفت کیست که جرأت کند مرجعیت کوپرنیک را مافوق مرجعیت روح القدس قرار دهد؟ مسئله مرجعیت در قلب هیاهو قرار داشت. بدیهی است که کوپرنیک شناختی بنیادین درباره ماهیت جهان به ما عرضه می کرد، شناختی که بست آن و پیامدهای آن حائز اهمیت تاریخی بود. ولی جار و جنجال بر سر اندیشه های او خالی از ملاحظات شخصی و صرفاً با انگیزه ی حقیقت جویی نبود. آنچه بیشتر به ذهن مردم می رسید این واقعیت بود که چنانچه نظریه کوپرنیک درست باشد، پس پر حرمت ترین مراجع، کتاب مقدس، کلیسا و فرزانه ترین مردان دنیای کهن همه و همه به خطا رفتند. و اگر مراجع ما در این مورد دچار اشتباه شدند، از کجا معلوم که در موارد دیگر هم در اشتباه نباشند؟ سر تا سر نظم حاکم، حتی نفس مرجعیت به خطر افتاده بود. دایره‌های نادرست. پیامد دیگر اندیشه‌های کوپرنیک که اثری تکان دهنده داشت، کنار نهادن انسان از جایگاه برترش در عالم هستی بود. آدمی دیگر کانون کائنات نبود. دیگر همه چیز گرد او نمی‌گشت. وقتی این ادراک اشاعه یافت، نتایجش بر تلقی‌های بشر و از همه بیشتر بر تلقیش از دین اثر زیر و زبر کننده داشت. اگر نتوان هیچ مرجعیتی را بیچون و چرا پذیرفت، این لابد خود کوپرنیک را هم در بر می‌گیرد. ستاره شناسانی که پس از او آمدند، نظریش را به محک نقد گذاشتند و آن را با واقعیت‌های قابل مشاهده سنجیدند. ستاره شناس دانمارکی توکو برایه، متولد سال 1546 و در گذشته به سال 1601 میلادی، پیش از اختراع تلسکوپ بزرگترین و دقیق‌ترین دستگاه مشاهده حساب شده سیارات را ساخت و سپس تمامی مطالب و اطلاعات خود را به شاگرد نابغه‌اش ستاره شناس آلمانی یوهانس کپلر سپرد. یوهانس کپلر متولد سال 1571 و در گذشته به سال 1630 میلادی است. کوپرنیک مسلم فرض کرده بود که حرکت تمامی اجرام فلکی دایره‌وار و همانند است، ولی کپلر این هر دو فرض را باطل کرد و نشان داد که سیاره ها بیزی شکل حرکت می کنند نه دایره ای، و گردش آنها در بخشی از مدارشان سریع تر از بخش های دیگر است. این به نوبه خود به فرض دیرینه نجوم که همه ی حرکات فلکی را متقارن می دانست پایان داد. فرضی که بر مبنای زیبا شناختی از زمان یونان باستان پذیرفته شده و در قرون وسطا وجهه مذهبی یافته بود. این ابطال یکی دیگر از دریافت‌های کهن درباره جهان و ابطال مرجعیت مراجع بود. گالیله بزرگ مردی از پیزا. از میان پدران بنیانگذار علم نوین، نخستین کسی که با مراجع قدرتمند این جهان در افتاد گالیله بود. گالیله متولد سال 1564 و در گذشته به سال 1642 میلادی بود. دستگاه تفتیش عقاید، محکمه‌ای که کلیسای کاتولیک برای کشف و سرکوب بدعت تشکیل داد، ابتدا به طور خصوصی در سال 1616 و بعد علنی در سال 1633 او را محکوم کرد. جرم او دوگانه بود. یکی این که می گفت زمین دور محور خود می چرخد و دیگر این که دور خورشید می گردد. این افکار نزدیک به 100 سال پیش عنوان شده بود و از کوپرنیک به کپلر و از او به گالیله رسیده بود. با این حال بیان این اندیشه نزدیک بود به قیمت جان گالیله تمام شود. وی برای نجات خود ناچار شد توبه کند و قول دهد که دیگر هیچگاه بر پندار گناه آلود حرکت زمین صحه نگذارد. ولی پس از امضای توبه نامه شنیدند که زیر لب می گفت با این حال هنوز می گردد درست مثل سابق. گالیله دانشمندی شگفت و حتی چیزی برتر از دانشمند بود. بحث است که آیا تلسکوپ را او اختراع کرد یا نه، ولی او مسلماً نخستین کسی بود که با تلسکوپ به ستارگان نگریست و این رویداد کیفیت ستاره شناسی را به کلی دگرگون کرد. او کاشف قانون آونگ یا همزمانی نوسان‌ها بود که طرز ساخت ساعت‌ها و میزان دقت و صحت آنها را تغییر داد. همچنین دماسنج را اختراع کرد. تا آن زمان همه معتقد بودند هرچه چیزی سنگین تر باشد سریع تر سقوط می کند، ولی گالیله به این کشف حیرت آور نائل شد که تمام اجسام صرف نظر از وزنشان و به شرط آن که فشار دیگری در کار نباشد با شتاب یکسان سقوط می کند. از این گذشته نشان داد که این شتاب به میزان یکسانی افزایش می یابد. او همچنین ثابت کرد که هر پرتابه به شکل سهمی حرکت می کند و با این کار پایه‌گذار علم تیراندازی و آتشباری شد. در ضمن گفت حرکت طبیعی اجسام فلکی یا هر جسم دیگری دایره وار یا بیزی شکل نیست، بلکه حالت طبیعی این است که هر جسم متحرک به خط مستقیم پیش رود مگر آنکه نیروی دیگری بر آن اثر گذارد. گالیله کشف کرد که اگر چندین نیروی متفاوت همزمان بر جسم متحرکی اثر گذارند، تأثیر آنها بر حرکت جسم همانند وقتی است که هر یک جداگانه و پشت سر هم نه همزمان عمل کرده باشد. این کشف بسیار مهم راه بر علم جدید دینامیک گشود. و باز گالیله بود که آگاهانه برای نخستین بار اصل عینیت علمی را تدوین کرد که میگوید حتی بی‌واسطه ترین و سرراست ترین تجربه های فیزیکی مثل رنگ و بو را باید پیوسته از مشاهدات ثبت شده دانشمندان کنار گذاشت و آنها را به حساب دریافت های شخصی فرد مشاهده کننده گذاشت. این فهرست سرسری از دستاوردهای گالیله گرچه ناکامل است، ولی بیشک آشکار می سازد که گالیله یکی از اصیل ترین و خلاق ترین نوابغ دهر بود. نتایج کار او برای فهم انسان از جهان و بنابراین برای فرایندهای فکری بشر بیرون از حساب است. با وجود موقعیت خطرناکش هر وقت جرأت کرد این اصل را بر زبان آورد که قدرت و مرجعیت از جمله مرجعیت دین مسیحی حق ندارد در کار حقیقت جویی علم مداخله کند. می گوید این به منزله آن است که مستبدی خودکامه که نه پزشک است نه معمار اما قدرت مطلق دارد، امر دارو و درمان و احداث بناها را بنابر میل و هوس خیش به دست گیرد که پیامد آن مخاطراتی بزرگ برای سلامت بیماران بینوا و فروپاشی سریع امارت خواهد بود. فضولی موقوف پیام او برای اولیای امور بود. دگرگونی‌های انقلابی که در زندگانی فکری و اجتماعی اروپا به وقوع پیوست نتیجه گسترش تدریجی و آتی همین رویکرد بود. آیزاک نیوتن، دانشمند سرآمد. بزرگترین نابغه این داستان دامنه‌دار و حتی شاید بزرگترین دانشمند همه زمان‌ها مردی انگلیسی به نام آیزاک نیوتن بود. او متولد سال 1642 و در گذشته به سال 1727 است. او در گام نخست هنگامی که 23-24 ساله بود به درستی عناصر تشکیل دهنده نور را تجزیه و تحلیل کرد، حساب دیفرانسیل و انتگرال را اختراع کرد و نه تنها مفهوم نیروی جاذبه را تدوین کرد، بلکه سر از کار قانون گرانش هم در آورد و اینها همه ظرف یک سال ابتدای کارش بود. نیوتن در نتیجه مساییش توانست کارهای کپلر و گالیله را بازبینی و تصحیح کند. برای نمونه قوانین سگانه گردش سیارات کپلر را از نو تدوین کرد و به صورتی درآورد که از آن پس به قوانین حرکت نیوتن معروف شد و رفته رفته سیستمی از فیزیک ریاضی ساخت و به این ترتیب تصویری کامل و دقیق از منظومه سیارات به دست داد. کتاب او در این زمینه معمولاً اصول پرینکیپیا خوانده می شود که کوتاه شده ی عنوان درازتر لاتینی اصول ریاضی فلسفه طبیعی است. این کتاب در سال 1687 انتشار یافت. این دستاورد حیرت انگیز بود. 54 سال پیش از آن پاپ علناً گالیله را محکوم کرده بود چون گالیله گفته بود زمین می گردد. حال نیوتن مدلی دقیق و واقعی از تمامی منظومه سیارات در اختیار بشر می نهاد. نامی که به این گونه پژوهش داده شد فلسفه طبیعی بود، چون کوششی بود برای فهم طرز کار طبیعت. در آن هنگام هنوز بین فلسفه و علم تمایز ایجاد نشده بود و تا قرن بعد هم وضع از همین قرار بود. در این میان فلسفه طبیعی یکی از بزرگترین دگرگونی هایی را که تا کنون در تفکر همگانی روی داده است پدید آورد. سرانجام پس از گذشت 2000 سال حقانیت بینش فیثاغورس که معتقد بود تمامی جهان مادی را میتوان با ریاضیات تبیین کرد به اثبات رسید. حال دیگر جای تردید نبود که سازوکار جهان مادی به واقع تابع قوانینی است و این قوانین برای بشر قابل درک است و همه را میتوان با معادلات ریاضی بیان کرد. از آنجا که این معادلات پایدار و تغییر ناپذیرند، به انسان برای نخستین بار قدرت پیشبینی علمی میدهند. با دانستن جزئیات کامل وضعیت فعلی هر منظومه طبیعی میتوان به یاری قوانین نیوتن وضعیت آن را در هر زمان آتی دقیقاً پیش بینی کرد. این به نوبه خود به بسیاری کسان که علم جدید را میفهمیدند احساس چیرگی بی سابقه ای داد. احساس این که با فهم و درک خود سرانجام جهان را به گونه ای رام ساختند. این احساس در نسل های آینده بسی بیشتر شد، چون اینها مکانیک نیوتنی را در ایجاد ماشینالاتی به کار گرفتند که انقلاب صنعتی را ممکن ساخت. به نظر می رسید که انسان واقعا دارد فرمان روای طبیعت می شود و نه تنها در فهم نظریش، بلکه به صورت کاملا عملی، یعنی به صورت سلطه بر طبیعت و بهره‌گیری از آن. باری، حال که زمین دیگر مرکز جهان شمرده نمی شد، بلکه سیاره کوچک یک ستاره کوچک بیش نبود، برای بسیاری افراد دشوار شد که باور کنند وجود تمامی کائنات هدفی مرتبط با انسان دارد. آنگاه بی ایمانی به وجود خدا به سرعت بست یافت که آشکارا صفت بارز غرب طی 3 قرن بعدی بود و مردم بیشتر و بیشتری به فکر افتادند که شاید خود انسان فرمان روای جهانی است که می‌شناسیم. جهانبینی جدید. نتایج این تحولات برای ساختار سنتی اندیشه و مراجع قدرت فاجعه آمیز بود. رفته رفته باور بسیاری از مردم این شد که در کار جستجوی حقیقت سنت نوعی مانع است و قدرت و مرجعیت محلی از اعراب ندارد. درباره هر گونه گزاره‌ای که صورت فلان چیز درست است را دارد، دیگر این پرسش به میان نمی آمد که کدام مرجع چنین می گوید، بلکه این پرسش به میان می آمد که چه دلیل و مدرکی به سود این گزاره دارید. و معالن مراجع هم مانند دیگران مورد سؤال و بازخواست قرار گرفتند و مسئول و جوابگو شدند. البته مدتی طول کشید تا این نهضت‌های بزرگ فکری راه خود را گشودند، ولی در پایان دادن به آنچه ما قرون وسطا می‌نامیم، این نهضت‌ها نقشی کلیدی ایفا کردند. کلیسای کاتولیک تسلط خود را بر حیات فکری و فرهنگی اروپا از دست داد. این امر در کشورهایی که پروتستان شدند کامل و دربست بود، ولی تا اندازه‌ای در کشورهایی که کاتولیک ماندند هم تحقق پذیرفت و آنها هم به مرور زمان تقریباً یکسره از این تسلط سرپیچیدند. در عرصه علم، جهانبینی که بدین ترتیب برافتاد اصول فلسفه ارسطویی بود. همان گونه که دیدیم، در آخرین سده‌های قرون وسطا اندیشمندان یکی پس از دیگری و در نهایت توماس آکویناس کوشیدند جهانبینی کاتولیک را با افکار ارسطو تلفیق کنند. یکی از نتایج اجتناب ناپذیر این کار آن بود که وقتی در سراسر دوره بعد، یعنی ابتدا دوره رنسانس و سپس دوران نهضت اصلاح دینی، بسیاری از چهره‌های نامدار حیات فکری و فرهنگی اروپا سلطه کلیسا را نادیده گرفتند یا از آن سرپیچی کردند، مفهوم این امر نفی مرجعیت نه تنها کلیسا و کتاب مقدس بلکه ارسطو هم بود. بدین ترتیب بینش علمی نوین درباره جهان برای استقرار خود می بایستی چندین نسل بر ضد جهانبینی ارسطویی تلاش می کرد. یک پرسش فلسفی. خدا گفت نیوتن باشد. آیزاک نیوتن را عموماً بزرگترین دانشمندی می دانند که تا کنون چشم به جهان گشوده است. یگانه استثناء شاید آینشتین باشد. نیوتن نخستین کسی بود که شرح نسبتاً دقیقی از حرکات زمین در فضا و سازوکار منظومه سیارگان که زمین بخشی از آن است فراهم آورد. و این فقط یکی از کارهای او بود. انسان صدها هزار سال بر سطح کره خاک زیسته بود بدون آنکه به حال و روز موتن خود در فضا پی ببرد. نیوتن پرده از این راز گشود. در کار رازگشایی این لحظه یکتا در تاریخ بشر بود. همان گونه که الکساندر پوپ در شعر مشهور خود گفت: طبیعت و قوانین طبیعت در شب نهان بود. خدا گفت: نیوتن باشد، و سراسر روشنایی شد. ولی نیوتن فقط طرح بزرگ کائنات را آشکار نکرد. قوانینش حرکت تمامی اشیاء را بر سطح زمین در بر می‌گرفت. او بود که ایستاشناسی یا علم استاتیک و پویش شناسی علم دینامیک را کامل کرد. کاربرد اینها در تکنولوژی انقلاب صنعتی را میسر کرد و به این ترتیب چهره زمین و نیز کیفیت جوامع بشری تغییر کرد. پیامدهای کار نیوتن در فلسفه بسیار زیاد بود. از آن پس فیلسوفان ناگزیر شدند علم جدید را به حساب آورند. یعنی هر توصیفی از واقعیت می بایست واقعیتی را که علم آشکار می کند هم در خود جای می داد. و افزون بر این هر شرحی از ماهیت خود شناخت و شیوه حصول آن و مبانی آن می بایست شامل علم هم می شد تا از اعتبار برخوردار شود. آنجا که پای علم در میان بود، از مرجعیت دیرین کلیسا و حکومت دیگر خبری نبود. حقیقت هیچ ربطی به گفته این دو نهاد نداشت. حقیقت اینک با کاربرد روش‌های مستقل از حکومت و کلیسا به اثبات می‌رسید. بدین قرار جایگاه قدرت و مرجعیت‌های دیرین در حیات فکری جامعه از دست رفت. مردم به مبانی معتقدات خود شک بردند. اگر حرکت هر ماده‌ای در فضا تابع قوانین علمی است، وضع تن خود ما چیست؟ حرکات بدن هم تابع قوانین علمی است؟ و اگر چنین است، آیا معنایش این است که دیگر چیزی به نام اختیار وجود ندارد؟ آیا اختیار بدن ما دست خود ما نیست؟ و اگر اختیار در کار نباشد، پس اخلاق هم بی‌معناست؟ و اگر علم حالا می‌تواند تمام پدیده‌های فیزیکی را جامع و دقیق توضیح دهد، پس دیگر چرا باید به خدا باور داشت؟ بیش از 100 سالی پس از مرگ نیوتن، شماری از بزرگترین فیلسوفان با این پرسش‌ها روبرو بودند. ایمان به خدا را چگونه می‌توان با کشفیات علم وفق داد؟ در جهانی تابع قوانین علمی، اخلاق چگونه میتواند به وظیفه خود عمل کند؟ در جهانی جبری، چگونه میتوان اختیار داشت؟ نظریات نیوتن نه تنها برنامه علم، بلکه برنامه فلسفه را هم در عصر پس از او رقم زد.